در بخش خبری ساعت 9 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. آتش‌بس جدید در حلب امروز صبح اجرا می شود. معاون رئیس جمهوری ایران از مداخله دو قوه مقننه و قضاییه در کار دولت انتقاد کرد. ترامپ میگوید رکس تیلرسون به سالها خطای دستگاه دیپلماسی آمریکا پایان خواهد داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم‌فر هستم. کمتر از یک روز بعد از نقض آتش‌بس در حلب، شورشیان سوری از توافق تازه‌ای برای آتش‌بس و تخلیه شرق حلب خبر دادند. مناطقی از شرق حلب همچنان در کنترل شورشیان سوری است. سخنگویان سه گروه شورشی سوری روز چهارشنبه اعلام کردند آتش‌بس جدید بامداد امروز پنجشنبه آغاز خواهد شد. بر اساس توافق آتش‌بس اولیه قرار بود تخلیه شورشیان و شهروندان غیر نظامی بامداد روز چهارشنبه آغاز شود. روز چهارشنبه همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس با ولادیمیر پوتین درباره حل بحران حلب گفتگو کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در تماس تلفنی با بشار اسد آنچه را که آزادی حلب نامید به او تبریک گفت. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از آنچه مداخله دو قوه مقننه و قضاییه در کار دولت توصیف کرد اعلام کرد اینطور نمی شود کشور را اداره کرد. به گزارش ایسنا آقای شریعت مداری روز سه‌شنبه گفت ظاهرا اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی کم کم به فراموشی سپرده می شود. او گفت نظارت بعد از عمل به نظارت قبل از عمل تبدیل شده و نیتخوانی می شود. معاون اجرایی رئیس جمهوری نتیجه چنین شرایطی را قفل همه امور کشور خواند و تصریح کرد که در این فضا نمی شود کشور را اداره کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید رکس تیلرسون گزینه او برای پست وزارت خارجه سالها خطای دیپلماسی دستگاه دیپلماسی واشنگتن را به پایان خواهد برد. آقای ترامپ برای چندمین بار از انتخاب خود دفاع کرده و وزیر خارجه کابینه خود را دیپلماتی فوق‌العاده خواند.
او یک دیپلمات فوق‌العاده، انسانی قوی و سرسخت و کسی است که از سوی رهبران تراز اول کشورمان تقدیر شده، از جمله کاندولیزا رایس، باب گیتس، جیمز بیکر، دیک چنی، میچ مک‌کنل، رهبر اکثریت سنا و بسیاری دیگر.
دونالد ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود از سیاست خارجی آمریکا به شدت انتقاد کرده و آن را مایه تحقیر واشنگتن خوانده بود. رکس تیلرسون مدیر اجرایی شرکت نفتی عظیم اکسان موبیل روابط خوبی هم با روسیه دارد. پیشتر برخی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره آمریکا مخالفت خود را با این انتخاب اعلام کرده بودند. دلیل عمده مخالفت‌ها با وزارت آقای تیلرسون رابطه او با ولادیمیر پوتین، منافع اقتصادی شرکت اکسان موبیل در کشور روسیه و مواردی از این دست اعلام شده است. شرکت یاهو روز چهارشنبه از کشف بزرگترین حمله سایبری تاریخ و دستبرد به اطلاعات بیش از 1 میلیارد کاربر خبر داده است. بنابر اعلام یاهو این رخنه بیش از 3 سال پیش انجام شده است. شرکت یاهو میگوید کارشناسان نتوانستند عامل یا عاملان این حمله بزرگ سایبری را ردیابی کنند. اطلاعات به سرقت رفته از جمله نام کاربران، نشانی ایمیل، شماره تلفن، تاریخ تولد و گذرواژه یا رمز ورود به حساب کاربری آنها را شامل می شود. یادآوری می کنم خبرها و گزارش های ما رو به صورت مفصل تری می تونید در وبسایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاس که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته از فساد که به گفته اسحاق جهانگیری موریانه ایست که پایه‌های نظام را می‌جود صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. رتبه 130 از 167 کشور، 27 امتیاز از 100 امتیاز. این کارنامه کاری ایران است در رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی در سال 2015 میلادی از لحاظ شاخص ادراک فساد، کارنامه‌ای که توصیفی جز مردودی بر تارک آن نمیتوان نشاند. فساد آنگونه که احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس کنونی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت در گفتگو با شبکه اینترنتی آپارات میگوید از مرز تهدید گذشته است و به فسادی سیستماتیک بدل شده است.
تهدید نمیکنه، داره خراب میکنه اوضاع رو. تهدید مال وقتی که اتفاقی نیفتاده باشه. بله من استقامت عرض میکنم عقیدم اینه که ولی فساد رو اگه باش مبارزه نکنیم حتما ثابت میکنه جمهوری اسلامی رو.
مبارزه با فساد حتی پیش از بهمن 57 بخشی از شعارهای انقلابیون را تشکیل میداد. این مبارزه در تمام سالهای گذشته در بیان و نظر و سخنان بالاترین مقامهای جمهوری اسلامی ایران بخش ثابتی بوده است. از آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تا خلف او آیت الله علی خامنه ای بارها و بارها از مبارزه با فساد سخن گفتند. آیت الله علی خامنه ای بیش از 2 سال قبل این گونه از مبارزه عملی با فساد سخن گفت.
اسم فساد زیاد آورده می شود. حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد مسئولان کشور. روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزن. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشیم، بلدیم، اقدام کنیم، جلوی فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران از سال 1380 و با صدور فرمانی 8 ماده‌ای به رؤسای قوه در ایران مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را خواستار شده بود. اما 15 سال پس از آن فرمان 8 ماده‌ای جایگاه ایران در مبارزه با فساد و آلودگی نظام اداری و اقتصادی به فساد بر مبنای رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی ناامید کننده و بر مبنای سخنان بالاترین مسئولان سیاسی و اقتصادی ایران غیر قابل قبول است. بشنوید ارزیابی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی را در همین روزهای اخیر از وضعیت فساد در ایران.
من به جد به این رسیدم که فساد مثل موریانه افتاده به تن جمهوری اسلامی. اعتقاد مردم، اعتماد مردم که مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی است داره بهش آسیب میرسونه.
شاید اشکال نداشتن مفهومی مشترک در تعریف فساد است که این مبارزه تقریبا 40 ساله را مبارزه مایوس کننده کرده است. از احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد میخواهم تا تعریفی از فساد ارائه کند.
فساد یک پدیده پیچیده، پویا و پنهانه، یعنی یک پدیده مرکبه. نمیتونیم فساد رو تقلیلش بدیم مثلا به دادن و گرفتن پول. در کنار اون انواع دیگری از فساد وجود داره، مثل فساد سیاسی. تنها یک شکل نداره، بلکه دائما اشکالش رو عوض میکنه. کارشناسا همیشه میگن یک فساد اقتصادی در کنارش حتما یک فساد اجتماعی، حتما یک فساد فرهنگی، حتما یک فساد سیاسی.
دو روز پیش از این علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری که در سالهای اخیر سکوت پیشه کرده و هر از گاهی تنها در انتقاد از مبارزه با فساد به میدان می آید در همایشی به همین مناسبت از وضعیت فساد در ایران گلایه کرد. ناطق نوری سالهاست هر جا تریبونی می یابد سخنانی این چنین بر زبان می آورد.
اگر بنا بشود بنده ناطق نوری مسئولیتی بگیرم و بعد هر جوری دلم خواست بیت المال رو خرج کنم، هزینه کنم و بعد تا هستم، تا وزیرم، تا رئیسم، خب بگیم که مقتضی نیست، مصلحت نیست، خوب نیست، بعدم که از ریاست رفتم کنار و وزارت رفتم کنار، بعدم بگیم که حالا که دیگه رفته مرده رو که لغت نمیزنن. پس کی و کجا حساب بیت المال رو باید رسید.
آقای ناطق نوری در شناسایی دلایل و عوامل به وجود آورنده این وضعیت نیز سخنانی مشابه و تکراری دارد.
یکی از مشکلات رو درواسیه، از هم رو درواسی داریم. حکومت رو درواسی نداره، حکومت علی. یه مشکل ما تملق و چاپلوسیه، یه مشکل سوم هم داریم، خطبازی و باندبازی. این ستا مثل موریانه آسیب میدنه به انقلاب.
اما احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، جایگاه بیت رهبری و سازوکار مراکز اقتصادی زیر مجموعه همین دفتر را از جمله عوامل به وجود آورنده فساد در ایران می‌داند.
بنابر اون چی که مقامات خود حکومت میگن، فساد در جمهوری اسلامی امروز به مرحله سیستماتیک رسیده، یعنی حتی نهادهایی که میباید با فساد مبارزه بکنن و اون رو از میان بردارن خودشون دچار فساد هستن. بخشی از این فساد مربوط است به خود دفتر رهبری که آقای ناطق نوری در اونجا کار میکنید. برای اینکه گردش مالی این دفتر و سازماندهی و نحوه ارتباطش با سایر دستگاه‌ها روشن نیست و البته فساد تبدیل شده به یک پدیده مزمن در این ساختار حاکمیت و با شعار و یا اقداماتی جزئی نمیشه اون را برطرف کرد.
فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، نیز ابعاد بزرگ دولت به معنای عام کلمه و نقش حکومت در اقتصاد را مهمترین عامل به وجود آورنده فساد برمی‌شمارد.
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه، به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره. پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده.
پرسش مهم در این میان راه‌های مبارزه یا پیشگیری با فساد است، پرسشی که پاسخ‌های روشن دارد اما اجرایی نمی‌شود. احمد توکلی، اقتصاددان و رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، این راه‌ها را این چنین برمی‌شمارد.
شامل چند چیز لازم داره؟ یکی مطبوعات آزاده، یکی احزاب آزاد لازم داره، یکی هم NGO‌های آزاد لازم داره. مطبوعات شفاف می‌کنن، جرم‌زدایی می‌کنن. قوه قضاییه که وظیفش نفی جرمه، باید بدونه سختگیری مطبوعات برخلاف انجام وظیفشه. مطبوعات به قدری میتونن کمک کنن به قوه قضاییه که جرم بیاد پایین.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، نیز پاسخی مشابه با احمد توکلی دارد.
چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند و هر چیزی که بنویسند در زمینه فساد سیاه نمایی تلقی میشه، در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم میشه و زمینه بسیار بسیار راحت، آزاد و مساعدی فراهم میاد برای فساد.
و احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، نیز نظراتی مشابه با دو اقتصاددان قبلی ارائه میکند تا بیشتر روشن شود که راه مبارزه با فساد از این مسیر روشن میگذرد.
راه حل فساد در اقتصادی مثل ایران این نیست که خود دولت بپردازه به حل مشکل فساد، بلکه راه حل در بیرون اونه، سازمان‌های مردم سالار و جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات که میتونه این مشکل رو تا حدی حل بکنه. بنابراین دل بستن به اینکه سازمان‌های نظارتی یا اینکه خود دولت بتونه مشکل رو حل بکنه، با توجه به اینکه فساد به مرحله سیستماتیک و نهادینه و مزمن رسیده، یک انتظار بیجایی است. بنابراین باید شک کرد در مورد راه حلایی که به کار برده میشه برای حل مشکل فساد.
فساد اداری و سیستماتیک در دستگاه‌های حکومتی به مانعی جدی برای بهبود فضای کسب و کار در ایران بدل شده است. این فساد اجازه نمی‌دهد تا شرایطی برای رقابت، کارایی و بهره‌وری بیشتر و در نتیجه تولید و رشد اقتصادی فراهم آید و آنگونه که صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند، بدون اصلاح ساختاری راهی برای درمان وجود نخواهد داشت. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به این نشانی ایمیل بزنید و از نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.